به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. از حالا تا ساعت 4 من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما با شما خواهیم بود. در حمله انتحاری امروز بالای یک دفتر خارجی در منطقه خواجه باقرای کابل 4 تن خارجی کشته شدند. این حادثه همچنان 6 زخمی بر جا گذاشت. این موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم این ساعت برنامه های ورزش و آشیانه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنوین که مقام های فلسطینی میگویند در ادامه حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 7 تن کشته شدند و اجساد قربانیان طیاره مسافربری مالزیا امروز بر شهر خارکیف منتقل شدند. پیش از همه تحولات خبری افغانستان را بشنیم که احمد انایش پیشکش میکنند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار در منطقه خواجه باقرا 4 تن از اتباعی خارجی کشته و به شمول یک افغان 7 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت لغمان میگویند در نتیجه حمله طالبان بر یک موتور مسافربری نو سراچه 5 تن از افراد ملکی همراه با یک پلیس محلی کشته و یک فرد ملکی دیگر زخمی شده است. و وزارت معارف افغانستان میگوید برای بازگشایی مکاتب بر روی دختران در ولسوالی شندنده هرات تدابیری را به اجرا گذاشته است. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار در منطقه خواجه باقرا 4 تن از اتباع خارجی کشته و به شمول یک افغان 7 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز یک انفجار در داخل یک کمپ به نام گپستان مربوط به خارجی ها رخ داده است.
گزارشی را که ما داریم 4 نفر کشته شده و 6 نفر مجروح کشته شده و اما اتباعی کشور نیپال هستند که مسئول تامین امنیتی دروازه بودند و در بین مجروحین هم یک افغان است.
برخی از گزارشات از قول ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله گفته شده است که در این حمله انتحاری یک مترجم افغان نیز کشته شده است. مسئولیت این رویداد خونین را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در محلی که این انفجار رخ داده است بخش عملیاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان نیز موقعیت دارد. مقامات ولایت لغمان میگویند در نتیجه حمله طالبان بر یک موتور مسافربری نو سراچه 5 تن از افراد ملکی همراه با یک پلیس محلی کشته و یک فرد ملکی دیگر زخمی شده است. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان برای رادیو آزادی گفت این حمله مسلحانه شب گذشته در ولسوالی علی نگار این ولایت صورت گرفته است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. وزارت معارف افغانستان میگوید برای بازگشایی مکاتب بر روی دختران در ولسوالی شندنده هرات تدابیری را به اجرا گذاشته است. محمد کبیر حقمل سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت تهدیدات امنیتی سبب شده بود تا خانواده ها دخترانشان را از رفتن به مکاتب باز دارند، اما این مشکل در حال برطرف شدن است.
تنها یک ترس و حراسی که از طریق شبنامه و حمله‌ای که صورت گرفت بین مردم ایجاد شد به خاطر مسئولیت بیشتر شاگردا، به خاطر مسئولیت محیط مکتب و به خاطر از اینکه جلوگیری مشکل با وجه احسنش صورت بگیره اقدامات صورت گرفت.
پیش از این نگرانی های در ولسوالی شندند ولایت هرات با وجود آمده بود که تهدیدات امنیتی مکاتب را برای دختران مسدود ساخته است، اما مقامات وزارت معارف تاکید دارند که برای رفع این مشکل اقدامات مؤثر دارند. اداره ملی استاندارد افغانستان میگوید عضویت اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد را یا ISO را به دست آورده است. مجیب الرحمن خطیر معاون تکنیکی این اداره امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت شامل شدن افغانستان به این سازمان بین‌المللی یک دستاورد مهم برای این کشور است.
با کسب عضویت اصلی ما در تمامی فعالیت های استانداردسازی بین‌المللی سهم فعال داریم سر از تاریخ اول جولای. یعنی هر استاندارد بین‌المللی که ساخته میشه ما توانمندی از زیر داریم یا ظرفیت یا صلاحیت از زیر داریم که در مورد از ابراز نظر بکنیم، دیدگاه های افغانستان به او منعکس بسازیم.
با گفته منبع به دست آوردن عضویت در سازمان بین‌المللی استاندارد 3 مرحله را ایجاب میکند که افغانستان قبلا عضویت علل بدل را در این سازمان داشت و حق رأی دادن در پالیسی این سازمان را نداشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم میکند.
مقامات فلسطینی میگویند در سلسله عملیات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 7 تن به شمول 5 عضو یک خانواده کشته شدند. با این رویداد تعداد تلفات ناشی از عملیات اسرائیل در غزه به 580 تن رسید. مقامات فلسطینی میگویند بیشتر قربانیان را غیر نظامیان تشکیل میدند. اسرائیل در 8 جولای عملیات هوایی را در واکنش به عملیات راکتی حماس بر قلمروش آغاز کرد. از آغاز درگیری تاکنون اسرائیل نیز 29 کشته داده است که 2 تن غیر نظامی و متباقی سربازان این کشور می باشند. اجساد قربانیان طیاره مسافربری خطوط هوایی مالیزیا امروز توسط ریل به شهر خارکیف اوکراین منتقل گردیدند. یک ریل با واگن‌های یخچالی جسد 280 سرنشین طیاره مسافربری مالیزیا را که در شرق اوکراین هدف حمله راکتی قرار گرفته و سقوط کرد، امروز به شهر خارکیف که تحت کنترل نیروهای اوکراینی است انتقال داد. قبل از این جدای طالبان طرفدار روسیه اجساد قربانیان این رویداد را از محل سقوط توسط امین ریل به منطقه تحت کنترل خود منتقل نموده بودند. قرار است این اجساد به امستردام از جایی که طیاره امچ ابده مالیزیا پروازش را به سوی کوالالامپور آغاز کرده بود فرستاده شود. بیشترین قربانیان این حادثه آلندی‌اند. جدای طالبان طرفدار روسیه دو جبه سیاه طیاره مسافربری مالیزیا را به متخصصین مالیزیایی تحویل دادند. الکساندر برادوی، یک رهبر ارشد جدای طالبان، امروز این جبه های سیاه طیاره را که اطلاعات پرواز در آن ثبت است به هیئت متخصصین مالیزیایی سپرد. بر اساس گزارش ها هر دو جبه سیاه طیاره در وضعیت خوب قرار دارند. بررسی های این جبه ها دلایل سقوط طیاره را روشن می سازد. کیف رسما اعلان کرده که تروریست ها با همکاری روسیه این طیاره را به روز پنجشنبه هدف قرار دادند. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای بحث روی وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه امروز در بروکسل ملاقات کنند. این اقدام پس از هدف قرار گرفتن طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزی در شرق اوکراین صورت می‌گیرد. مقام‌های ایالات متحده و اروپا می‌گویند شواهد موجود است که دست داشتن جدای طلبان طرفدار مسکو را در سقوط این طیاره نشان می‌دهند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز تصویب یک قطعنامه سقوط این طیاره مسافربری را محکوم کرد. در قطعنامه همچنان تقاضا شد که گروه‌های مسلح برای تحقیق کنندگان این حادثه زمینه رفتن به محل حادثه را فراهم بسازند. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشوپ که کشورش پیشنهاد کننده این طرح می باشد دیروز گفت
قطعنامه خواهان دسترسی با امن، مسون و غیر محدود به محل حادثه می باشد تا مقامات مسئول تفتیش بتوانند کار خود را انجام دهند. این که تا حال به چنین اقدام اجازه دادن نشده قابل تقبیه است. این عمل برای قربانیان حادثه و خانواده هایشان سبک نظری می باشد. تمام کشورها، گروه های مسلح و همه باید به این تحقیقات کمک کنند.
قبل از این کیف ادعا کرد که جدای طالبان طرفدار روسیه با همکاری مسکو در حال تلاش برای از بین بردن شواهد در محل سقوط این طیاره‌اند. پایان اخبار.
خوش آمدید میگویم شما را. باز هم از حالا من جاوید نعیمی و همکارانم تا ساعت 4 با این گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در حمله انتحاری امروز بالای یک دفتر در منطقه خواجه باقرای کابل 4 خارجی کشته شدند. کابل از چند به این سو شاهد حملات، مردم باز هم نگران از ناامنی.
من حیث شهروند کشور سبب نگرانی نیمنی که از همه ملت افغانستان شده، به خاطر از این که همیشه مردمایی که اصلا طرف جنگ نیستن از بین میرن.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان با مقام های ارشد پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرده است. کابل شاهد تظاهرات بود، این بار هم به خاطر امتیاز طلبی اعضای شورای ملی.
در رابطه با قانون امتیازات مادام العمر خودشان، اینا تمام تلاش خودشان کردن که این قانون به هر شکل ممکن باید تصویب بود.
عدد 39 یک عدد جنجالی در افغانستان، حالا بالای عواید اداره ترافیک هم اثر گذاشتن.
باید مردم ما این مسئله را کنار بگذارن، باید عدد 39 را مثل که آیات قرآن کریم و عدد 39 داریم، در تمام مسائل عدد 39 داریم، اما تا این را بپذیرن.
سازمان عفو بین الملل حمله دیروز اسرائیل بر یک شفاخانه در نوار غزه را یک جنایت جنگی خوانده است. در ادامه امین برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل داریم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله انتحاری بر یک کمپ مشاورین خارجی در حوزه 15 شهر کابل 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان در این وزارت همچنان گفتند که تمامی کشته شده ها اتباعی نیپال هستند. یک انتحار کننده صبح امروز با استفاده از یک موترسایکل مملو از مواد منفجره دروازه ورودی کمپ گپسن مربوط خارجی ها را هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش میدهد.
پس از حمله گروهی هفته گذشته مخالفان مسلح بر میدان هوایی بین المللی کابل، این دومین رویداد امنیتی است که در حوزه 15 شهر کابل به وقوع می‌پیوندد. مسئولان وزارت داخله افغانستان گفتند که یک حمله کننده حوالی ساعت 6:30 صبح روز سه‌شنبه موفق شد که با موترسایکل مملو از مواد انفجاریش در دومین دروازه ورودی کمپ گپسن که در آن مشاورین خارجی بوده باش دارند دست به انتحار بزند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رویداد 4 محافظ نیپالی این کمپ کشته و 6 تن دیگر که در میانشان یک افغان هم شامل است زخمی شدند.
صبح امروز یک کمپ است به نام گپسن در صاحب حوزه 15 امنیتی کابل که در این کمپ معمولا مشاورین خارجی حضور دارند. در اینجا در دروازه کمپ حمله انتحاری در یک شخص صورت میگیره. گزارشی را که ما داریم 4 نفر کشته شده و 6 نفر مجروح. کشته شده همه اتباعی کشور نیپال هستند که مسئول تامین امنیتی دروازه بودند و در بین مجروحین هم یک افغان است.
در این حال محمد ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله به برخی از رسانه‌ها گفته است که در میان کشته شدگان یک ترجمان افغان هم شامل است. در نزدیکی همین کمپ ساختمان معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان نیز موقعیت دارد. هفته گذشته نیز یک گروه مخالفان مسلح حمله گروهی را از مربوطات حوزه 15 امنیتی بر میدان هوایی بین المللی کابل انجام دادند. اما به گفته مسئولان امنیتی کابل این حمله با کشته شدن تمامی مهاجمان پایان یافت. در این حال شماری از باشندگان محل حمله انتحاری بر کمپ مشاورین خارجی را در ماه مبارک رمضان یک عمل خلاف موازین شرعی دانسته و آن را تقبیح کردند. آنان میگویند که به اثر این رویداد تعداد از دکانداران و باشندگان محل نیز زیانمند شده اند. یک تن از این باشندگان به رادیو آزادی گفت
دکاندارا شیشه زیاد شکسته، تقریبا مردم به حدود 1,70,000 1,20,000 از تاوان شیشه شان بسیار خساره زیاد دیده مردم.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفته و ادعا کرده اند که 15 سرباز خاص بخش استخبارات خارجی را کشته و زخمی نموده اند، ادعایی که از سوی مقامات افغان رد شده است. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان مسئولان ارگان‌های امنیتی را مورد انتقاد قرار داده و گفتند تا زمانی که بخش کشفی و استخباراتی نیروهای افغان تقویت نگردد جلو همچو حملات گرفته نخواهد شد.
از حمله انتحاری امروز در کابل شنیدین. در این اواخر حملات گروهی و بمی شورشیان در پایتخت افزایش یافته است. سوالی که به میان میاد همین که چگونه شورشیان با سلاح و بم وارد کابل می شوند. وزارت داخله افغانستان میگوید مخالفین مسلح به منظور اعمال تخریبی از راه های فرعی وارد کابل می شوند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها برای جلوگیری از ورود مخالفین مسلح از طریق این راه ها به کابل ادامه دارد. حملات پیهم مخالفین مسلح در این اواخر باشندگان شهر کابل را هم نگران ساخته است. در این حال کارشناسان میگویند بی‌پروایی نیروهای امنیتی در کمربندهای امنیتی زمینه را مساعد می‌سازد تا شورشیان به آسانی وارد کابل شوند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
حملات پای در پای مخالفان مسلح در دو ماه اخیر پرسش هایی را با وجود آورده است که این افراد چگونه وارد شهر کابل شده و دست به انجام حملات تهاجمی و انتحاری می‌زنند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ورود مخالفان مسلح را به کابل تایید می کند، اما می گوید مخالفان مسلح بیشتر از راه های فرعی و ولایت امن همجوار با کابل داخل این شهر می شوند.
تدابیر به دروازه ها بسیار شدید است، اما شهر کابل به صدها و ده ها راهروها و بزرگ ها وصل است که می تواند دشمن از این استفاده بکنه. ما هم تلاش مایی است که در تمام نقاط مناسب پذیر هستیم به او رسیدگی شود.
اما آقای دانش میگوید مخالفان مسلح بجز یکی دو مورد بیشتر حملات انتحاری و تهاجمی در شهر کابل نداشتند. وای میگوید مخالفان بیشتر تلاش کردند تا با استفاده از ماین‌های کنار جاده و ماین‌های چسبکی بر وسایط به حملاتشان ادامه بدهند، اما در بیشتر موارد از این کارشان جلوگیری شده است. شهر کابل در این اواخر شاهد رویدادهای مختلف با شمول حملات راکتی و تهاجمی بر میدان هوایی بین المللی کابل، ماین‌گذاری و حملات انتحاری در نواحی مختلف بوده است. انفجار ماین بالای موتور حامل کارمندان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در ناحیه 12 هم، حملات راکتی و تهاجمی مخالفان مسلح بر میدان هوایی بین المللی کابل و حمله اخیر در منطقه قصبه بخشی از این حملات شمرده می شوند. حملات تروریستی در کابل بر علاوه ایجاد نگرانی و ترس میان مردم، سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نظامی نیز گردیده است. چند تن از باشندگان کابل با ابراز نگرانی از انجام حملات اخیر خواهان جلوگیری آن هستند.
از حکومت نمیم میخوام که حکومت کرزای باشه چی بعدیش متوجه چوکی و خود نباشن، متوجه مردم باشن.
همین عملات انتحاری، یک مسلمان که در جای کشته میشه، فامیل ها به سرنوشت میشن، طفل ها یتیم میشه، زن ها بیوه میشن، شهر ما خراب میشه.
من حیث شهروند کشور سبب نگرانی نیمنه که از همه ملت افغانستان شده، به خاطر از اینکه مردمایی که اصلا طرف جنگ نیستن از بین میرن.
اما چرا این حملات جلوگیری نمیشوند و مخالفان همانند سالهای گذشته به حملاتشان با استفاده از بایسکل، موتورسیکل، موتر و گذاشتن ماین در کنار جاده ادامه میدهند؟ برخی از کارشناسان میگویند سرگرم بودن مسئولان و نیروهای امنیتی در تامین امنیت پروسه انتخابات، همکاری شمار از مقامات دولتی در قسمت ورود مخالفان مسلح به شهر کابل و پایان یافتن دوره کاری حکومت فعلی از دلایل بیشتر شدن حملات بر شهر کابل میباشد. فقیر محمد فقیر وزیر داخلی از بقعه افغانستان به اعتنایی نیروهای امنیتی در کمربندهای امنیتی و ضعف در رهبری آنان را نیز بخشی از این عوامل میداند.
بسیار کم توانستن همین شکل کمربنده یا پوسته های تلاشی که میره یا معذبینه که در ایره معذب شده که باید یا نمی قرار انجام بیتن به شکل شایستهش یا نمیخوایا یا مدیریت ما کاملا ضعیف است، در دولت در رهبری زوب موجود است.
وای تاکید میکند که ارگاه نیروها ساحات تحت کنترل خود را درست بازرسی کرده و مسئولان ارگان های امنیتی به گونه جدی از کمربندهای امنیتی نظارت کنند جلوی ورود مخالفان گرفته می شود. تنها شهر کابل نیست که در این اواخر مورد حملات مخالفان مسلح قرار گرفته، بلکه مخالفان حملات تهاجمی و انتحاریشان را در ولایات مختلف افغانستان به شمول چند ولسوالی هلمند، لوگر، فاریاب، پکتیکا و دیگر ولایات نیز انجام دادند. مقامات امنیتی افغانستان میگویند مخالفان مسلح با حمایت استخبارات منطقه به خصوص کشور پاکستان وارد افغانستان شده و دست به انجام این حملات میزنند. اما کارشناسان تاکید میکنند که برای جلوگیری از عملات تهاجمی و انتحاری مخالفان مسلح باید تدابیر در سرحدات بیشتر شده، نیروهای امنیتی و کشفی با امکانات درست تجهیز گردیده و مدیریت سالم و قوی در ارگانهای امنیتی به وجود آید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
38 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ده ها تن از اعضای جامعه مدنی علیه تصویب طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی در شهر کابل دست به تظاهرات زدند. این افراد باز هم تصویب این طرح را خلاف منافع ملی کشور خواندند و گفتند که تصویب آن فرهنگ پذیرش قانون را در افغانستان صدمه خواهد زد. جوبین احمدی جزئیات می دهد.
این افراد که تعداد آنان به ده ها تن می رسید، یک بار دیگر با سردادن شعار قانون گذار، پاروی قانون نگذار، تصویب طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی توسط ویلسی جرگرا محکوم کردند. برخی از اشتراک کننده های این تظاهرات در صحبت با رادیو زدی گفتند نماینده های مردم همواره در تصویب قوانینی که در آن منافع ملی کشور نهفته است توجه نکرده، اما در تصویب این قانون که به گفته آنان منافع شخصیشان مطرح است، آخرین تلاش های خود را به خرج دادند. سلمان علی و احمد شاه استانگزی دو تن از این تظاهر کنندگان.
طول سالهای گذشته ده ها قانون را ما داشتیم که در راستای انکشاف و توسعه اجتماعی و سیاسی کشور اینا ممت واقع می شد. قانون محو خشونت علیه زنان بود، خیلی از قوانین دیگه بود، اما در رابطه با قانون امتیازات مادام العمر خودشان اینا تمام تلاش خودشان را کردن که یک قانون را به هر شکل ممکن باید تصویب بکنن. ظلم جفا در افغانستان ملت،
این یک ظلم و جفا بالای ملت افغانستان و یتیمان است. شما ببینید وضعیت کشور را کار نیست، اما آنها به منفعت شخصی خود می اندیشد.
اگر شخصی گتل پاره اساس قانون زده.
این تظاهرات پس از آن اوج گرفت که ولسی جرگه افغانستان طرح قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد که بعداً از سوی مشران و جرگه رد گردید. بر اساس این طرح 25% معاش فعلی، دو محافظ، پاسپورت سیاسی و دیگر سهولت‌ها باید از طرف دولت برای اعضای شورای ملی پس از دوره خدمت آنان در نظر گرفته شود. قبل از این نیز تصویب طرح این قانون از سوی ولسی جرگه، تظاهرات مردم و نهادهای جامعه مدنی در ولایات کابل، هرات، بلخ، بامیان و شمار ولایات دیگر را به دنبال داشته است. برخی از وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان هم در مورد تصویب طرح این قانون نظریات متفاوت دارند. حفیظ منصور یکی از این وکلا طرفدار تصویب، اما قاضی راهله خلاف تصویب آن می باشد.
با جنرال پول داری، با استاد پانتون پول داری، با سارنوال پول داری، با قضا پول داری، با رئیس جمهور پول داری، با معاونش پول داری، با وکیل پول نداری. کجای منطقه سی؟ ادهی از بزرگان و مویسفیدان اینجا هستن نام نمی گیرم. هم رشانه در خدمت دهی سرزمین سپری کردن.
در ازوان مردم ما کوبیده شدیم که وکیل دوباره وقتی بازنشسته میشه بازی مزد میخواید. مزد در برابر کار است، اجرت در برابر کار است. برنامه را آوردیم که در زیر مردم زده شدیم.
اما همزمان با این خواست طرح قانون مسئولیت و حقوق امتیازات اعضای شورای ملی از سوی مشران و جرگه بروز سه‌شنبه هفته گذشته رد گردید. این قانون دارای 4 فصل و 20 ماده است که پس از رد آن از سوی مشران و جرگه، یک کمیته مشترک مشران و جرگه و ولسی جرگه برای بحث روی آن موظف گردیده است.
جیمز دابنز، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، به مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی پاکستان در اسلام آباد دیدار کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این دیدارها روی مسائل سیاسی افغانستان و چگونگی عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی صحبت شده است. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
جیمز دابنز، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، در مورد وضعیت جاری افغانستان و وضعیت این کشور بعد از خروج نیروهای بین المللی با مقامات پاکستانی صحبت کرده است. آقای دابنز عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی را نیز در دیدار با مقامات پاکستان مورد بحث قرار داده است. در یک اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه پاکستان در این رابطه به نشر رسیده گفته شده که جیمز دابنز به روز دوشنبه با سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، دیدار کرده است. سفر نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در حال به اسلام آباد صورت می‌گیرد که روابط میان افغانستان و پاکستان در مورد جنجال‌های سرحدی افزایش یافته و مقامات پاکستانی اتهام وارد کرده اند که تروریستان از خاک افغانستان بر آن کشور حملات تروریستی را انجام می‌دهند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که مقامات آن کشور در دیدار با جیمز دابنز بار دیگر بر این موقف خود تاکید کردند که اسلام آباد از تأمین صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان حمایت می کند و طرفدار این است که قدرت سیاسی به گونه صلح‌آمیز انتقال و دموکراسی در این کشور تقویت گردد. در این حال دفتر روابط عامه فوج پاکستان نیز با نشر اعلامیه گفته است که نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان با راحل شریف لویدرستیز پاکستان نیز دیدار کرده است. در اعلامیه گفته شده که در این دیدار هر دو جانب در مورد عملیات نظامی نیروهای پاکستان در وزیرستان شمالی به گونه مفصل صحبت کرده اند. سفر آقای دابنز همزمان با ادامه عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی صورت می‌گیرد. وزارت خارجه افغانستان قبلا گفته است که در این عملیات صرف طالبان پاکستانی هدف قرار می‌گیرند و نیروهای پاکستان قناعت افغانستان در مورد چگونگی پیشبرد این عملیات را فراهم نکرده است. اما وزارت خارجه پاکستان میگوید که سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط بین المللی صدر اعظم آن کشور، به آقای دابنز اطمینان داده که این عملیات بدون تفکیک و تا کشته شدن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. نیروهای پاکستان ادعا کرده است که از 15 می سال جاری میلادی تا حالا در جریان عملیات نظامی در وزیرستان شمالی 450 تن از مخالفان مسلح را به قتل رسانده اند.
عدد 39 در پلیت موترها دولت و اداره ترافیک را صدمه مالی زده است. مسئولان اداره ترافیک افغانستان میگویند که نگرفتن نمبر پلیت هایی که عدد 39 دارند عواید این اداره را کاهش داده است. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
مسئولان ترافیک کابل میگویند با آنکه عدد 39 از نگاه شریعت، فرهنگ و اصول مدنی هیچ نوع معنای زشته ندارد، اما برخی از مردم نمیخواهند که پلیت با داشتن عدد 39 را در موترهایشان استفاده کنند. جنرال اسدالله مدیر ترافیک کابل روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت این ذهنیت نادرست میان مردم سبب کاهش عواید اداره آنان گردیده است.
اداره ترافیک اداره خدماتی است که سالانه در حدود 2 میلیارد افغانی عواید میده به دولت، ولی تقریبا در حدود کم 1 میلیارد ما فعلا باید پول میپرداختیم به دولت که از اثر همین پلیتی که مردم حاضر نشده فعلا کسی دواید ببارم.
مدیر ترافیک همچنان افزود که در میان 100 هزار موتر نمبر پلیت 2439 آن عدد 39 را با خود می داشته باشد. بنابراین به دلیل تسلسل نمرات نمبر پلیت و راجستر بودن آن از سوی دولت آوردن تغییر در آن ناممکن است. آقای اسدالله از رسانه‌ها، علمای دین و مردم عام در کشور خواست تا به خاطر جلوگیری از افزایش این فرهنگ نادرست و دور کردن ذهنیت‌های بی‌مفهوم از اذهان مردم با این اداره همکاری کنند و در حد توان برای جلوگیری آن تبلیغ نمایند. در همین حال برخی از مردم میگویند که شماری از موترفروشان به خاطر اینکه موتر را به نرخ پایین‌تر خریداری کنند در مورد عدد 39 به مردم تبلیغات منفی میکنند. اختر محمد یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
به نظر ما به همون شهروند عدد 39 نه کدام سبقه شرعی، نه حقوقی، نه مذهبی، بلکه یک نوع توطئه تبلیغ به خاطر درآمد است. من فکر میکنم که باید مردم ما این مسئله را کنار بگذارن، باید عدد 39 را مثل که آیات قرآن کریم و عدد 39 داریم، در تمام مسائل عدد 39 داریم، اما تا این را بپذیرند.
در گذشته نیز روی مسئله عدد 39 در نمبر پلیت موترها بحث‌های صورت گرفته است که در این رابطه علمای دین گفتند که قرآن شریف در آیت 39 مسئله با ارزش را تشریح نموده است و هر نوع تبلیغات در این مورد نادرست و بی‌بنیاد میباشد. همچنین در گذشته برخی از جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک مبارزات علیه عدد 39 را راه اندازی کرده بودند. اکنون نیز امیدواری‌های وجود دارد که جوانان، علمای دین و معلمین بر ضد این پدیده نادرست مبارزه کنند و این مشکل را از میان بردارند.
از جنجال های عدد 39 و صدمه آن به دولت و اداره ترافیک افغانستان شنیدین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از این روزنامه ها را جمشید حبیبزاده مرور کرده است.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر درباره عملیات نظامی اردوی پاکستان بر وزیرستان شمالی و حرفهای اخیر آقا جان معتصم به طالبان مطالب و تبصره هایی را به نشر رسانیدند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که پالیسی دو پهلوی پاکستان هنوز هم در قبال افغانستان ادامه دارد. روزنامه از زبان شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته که نظامیان پاکستانی در عملیاتشان در وزیرستان شمالی طالبان افغانی را هدف قرار نمی‌دهند. در سرمقاله روزنامه سرنوشت در رابطه به همین مسئله گفته شده که از نزدیک به 50 روز نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی مصروف عملیات بر ضد مخالفان مسلح اند. این در حالی است که حکومت این کشور تعهد کرده بود که در این عملیات همه مخالفان مسلح را به گونه یکسان هدف قرار می‌دهند. بر اساس معلومات مقاله نویس، این عملیات نه تنها بالای امنیت افغانستان تأثیر مثبت نداشته است، بلکه برعکس حملات مسلحانه، انفجار و کشتار افراد ملکی و نظامی در این کشور بیشتر شده است. نویسنده مطلب به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده که تا زمان پی بردن به اهداف عملیات اردوی پاکستان با انجام آن از خود مخالفت نشان دهد و بر پاکستان فشار بیاورد تا در این عملیات طالبان افغانی را هم هدف قرار بدهد. در سرمقاله روزنامه محور هم گفته شده است که حالا پاکستان در آتشی که خود افروخته بود می‌سوزد و در میان طالبان هم گروه‌های با وجود آمده اند که تأسیسات دولتی و اهداف نظامی این کشور را آماج قرار می‌دهند. به نظر نویسنده مطلب هدف دیگر عملیات وزیرستان شمالی این است تا همین طالبان ناراضی مجبور شوند تا از پاکستان به خاک افغانستان بروند. برخی از روزنامه‌های دیگر چاپ امروز کابل اظهارات تازه آقا جان
معتصم یک مقام سابق طالبان را انعکاس داده که گفته است جنگ کنونی طالبان اشتباه است. روزنامه آرمان ملی یک بخش از سخنان آقا جان معتصم را منعکس کرده که وی از طالبان خواسته است که گفتگو با حکومت افغانستان را آغاز کنند، چرا که کشتار مسلمانان هیچ گونه جواز ندارد. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که یک مشوره مناسب از جانب ملا آقا جان معتصم به طالبان. نویسنده این مقاله از طالبان خواسته که مشوره آقا جان معتصم را با جدیت گوش دهند، از کشتار نظامیان افغان دست بردارند و یک راه و روش جدید را در پیش گیرند. مقاله نویس ویسا پرسیده که سناریوی اصلی این بازی نادرست در کجا ساخته می شود و طراح آن کی است؟ با باور سر مقاله نویس، آهسته آهسته حقایق جنگ در افغانستان به تمامی مردم این کشور آشکار می شود. و در پایان سر مقاله روزنامه ویسا آمده است که اگر طالبان مشوره ملا آقا جان معتصم را قبول نکنند، در آینده پشیمان می شوند و جبران آن هم برایشان مشکل و ناخوشایند خواهد بود.
ساعت 33 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برایتان خبرهای اقتصادی را هم داریم. از تحولات تازه فلسطین و کشته شدن ده‌ها تن در نتیجه جنگ‌های اخیر هم خواهید شنید. حالا فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باش ماست.
در نتیجه انفجار امروز در کابل 4 تن از اتباع خارجی کشته و به شمول یک افغان 7 تن دیگر زخم برداشتند. حمله طالبان بر یک موتر مسافربری جان 5 تن از افراد ملکی همراه با یک پلیس محلی را در ولایت لغمان گرفت. وزارت معارف افغانستان میگوید برای بازگشایی مکاتب برای دختران در ولسوالی شندن ایراد تدابیر را به اجرا گذاشته است. در سلسله حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز 7 تن به شمول 5 عضو یک خانواده کشته شدند. اجساد قربانیان طیاره مسافربری خطوط هوایی مالزی امروز توسط ریل به شهر خارکیف اوکراین منتقل شدند. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در یکی از بازارهای محلی شهر کولاب تاجیکستان ده‌ها مغازه کاملا تخریب شدند. و بریتانیا اعلام کرده است که بررسی عمومی در رابطه با قتل یک کارمند سابق استخبارات روسیه را از سر گرفته است.
مقامات چینی اعلام کردند که روابط تجارتی خود را با افغانستان گسترش می‌دهند. سن یوشی که اخیراً رئیس نماینده خاص چین در امور افغانستان مقرر شده است، دیروز در پکن به خبرنگاران گفت قرار است چین نقش بزرگ را در بخش تجارت در افغانستان بازی کند. تعداد از مقامات غربی گفتند احتمال می‌رود که چین به حیث یک بازیگر استراتژیک در افغانستان ظهور کند. اما سن یوشی نماینده خاص چین برای افغانستان می‌گوید فعالیت چین در افغانستان بیشتر در محدوده مسائل تجارتی خواهد بود. مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند که حاصلات گندم در این ولایت نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. محمد اسلم‌دانا رئیس زراعت ولایت سمنگان امروز در صحبت با خبرنگاران علت افزایش حاصلات گندم در این ولایت را بارش باران‌های موسمی عنوان کرد. سمنگان یکی از ولایت زراعتی است که 85% مردم آن مصروف فعالیت‌های زراعتی هستند. نرخ عمده مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چنین است: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1250 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک کیلو گاز مایع 70 افغانی، یک لیتر تیل پترول 62 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 61 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 70 پول، یک یورو واحد پول اروپا 76 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی.
تحولات اقتصادی و همچنان نرخ‌ها را در بازارهای کابل شنیدین. حالا ساعت 3:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. می‌پردازیم به تحولات در غزه، جایی که سازمان عفو بین الملل حمله دیروز اسرائیل را بر یکی از شفاخانه‌ها در نوار غزه یک جنایت جنگی خوانده است. این سازمان خان تحقیق مستقل بین المللی در این مورد شده. اظهارات سازمان عفو بین الملل در حال صورت میگیرد که حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد. نخست گزارش در همین مورد از آرش همایون و سپس هم برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه.
در حالی که حملات اسرائیل بر نوار غزه ادامه دارد، مقامات فلسطینی میگویند امروز 22 جولای 7 تن در اثر حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. به گفته مقامات تعداد تلفات فلسطینی ها از آغاز حملات تا اکنون به 580 تن رسیده است که اکثریت آنها افراد ملکی بودند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل گلوله‌باری اسرائیل را بر یک شفاخانه در نوار غزه یک جنایت جنگی خوانده، خواستار تحقیقات مستقل بین المللی در این رابطه شده است. سخنگوی وزارت صحت غزه گفته است که در اثر اصابت مرمی‌های توپخانه اسرائیل بر منزل سوم شفاخانه الاقصا در منطقه دیرالبلح 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فلیپ لوتر مسئول برنامه شرق میانه و شمال افریقای سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل میگوید حمله بر شفاخانه الاقصا آخرین حمله از یک سلسله حملات بر تأسیسات صحی در غزه است که از آغاز حملات 8 جون تا اکنون میخواهند از عهده هزاران زخمی برآیند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل گفته است حمله بر تأسیسات صحی هیچ گونه توجیه ندارد و ایجاب تحقیقات مستقل تحت نظر سازمان ملل متحد را می کند. حملات اخیر اسرائیل در حال صورت می گیرد که روز گذشته جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا با سرمنشی سازمان ملل متحد بانکیمون در مصر ملاقات کرد تا تلاش های دیپلماتیک را در سطح عالی برای ختم این منازعه آغاز کند. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است من آرزومندم که در جریان مسافرت من و آقای کری به منطقه ما بتوانیم به اطراف درگیر در توافق آتش بس به شکل منطقی آن کمک کنیم تا فوراً به مذاکرات در مورد ریشه های مسئله مراجعت شود. از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه تا اکنون 27 عسکر و 2 فرد ملکی اسرائیلی نیز کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفات افراد ملکی را متاثر کننده خوانده گفته است ما باید از خود دفاع کنیم.
سلام، برنامه ورزش رسید و باز هم با تازه ترین رویدادهای ورزشی با شما هستیم. یک سلسله اختلافات میان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی ممکن بر حضور و دستاوردهای ورزشکاران افغان در مسابقات المپیکی تاثیرات منفی به جا بگذارد. گزارش داریم در این مورد و از رویدادهای دیگر نیز با خبر خواهید شد. قبل از همه خبرها. تیم فوتبال طوفان هریرود افغانستان در یک بازی دوستانه تیم صنعت مشهد را شکست داد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت تیم طوفان هریرود که در دوره اول لیگ برتر فوتبال افغانستان قهرمانی را از آن خود کرده بود در این بازی تیم صنعت ایران را 3-2 شکست داد. این تیم افغانستان اخیراً برای انجام یک سلسله تمرینات به ایران سفر کرده است. دختران تیم ملی بایسکل رانی افغانستان برای حضور در مسابقات المپیک آسیایی آمادگی می‌گیرند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان برای رادیو زدی گفت این مسابقات که تا 2 ماه آینده با میزبانی کشور کره جنوبی آغاز می‌شود، در آن با نمایندگی از افغانستان 2 ورزشکار دختر و یک مربی شرکت می‌کنند. با گفته آقای صادقی قرار است این ورزشکاران افغان تا چند روز آینده نیز در کمپ تمرینی در کره جنوبی شرکت کنند. در مسابقات المپیک آسیایی به شمول افغانستان همه کشورهای آسیایی شرکت می کنند. شعیب رحمانی بایسته رئیس فدراسیون تکواندوی ITF افغانستان انتخاب شد. ظریف جلال مسئول دفتر ریاست تربیت بدنی برای رادیو زدی گفت آقای رحمانی قبل از این نیز رهبری این فدراسیون را به دوش داشت، اما بروز یک شنبه با کسب بیشترین آرا از سوی نماینده های این فدراسیون در ولایات مختلف کشور برای 4 سال دیگر نیز با پست ریاست این فدراسیون انتخاب شد. با گفته آقای جلال او با کسب رای 16 نماینده فدراسیون ها انتخاب شده است. و تیم ملی ایالات متحده آمریکا جام قهرمانی والیبال جهانی را کسب کرد. مسابقات جام جهانی والیبال که با میزبانی ایتالیا برگزار شده بود، در بازی فاینال آن تیم ملی والیبال ایالات متحده آمریکا با شکست تیم برزیل در 3-0 توانست برای دومین بار جام قهرمانی را به سطح جهان کسب کند. این بازی ها در شهر فلورانس ایتالیا برگزار شده بود که به روز یکشنبه فاینال آن برگزار شد. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید از چند به این سو مداخله ریاست تربیت بدنی در امور این اداره جریان دارد. آریان خیبر مشاور کمیته ملی المپیک در صحبت با رادیو زدی میگوید اگر جلو این مداخله ها گرفته نشود، این کمیته سوی کمیته جهانی المپیک مسدود و $1,000,000 نیز جریمه خواهد شد. اما ریاست تربیت بدنی میگوید این ریاست یگانه اداره رسمی و قانونی بر تنظیم و نظارت فعالیت های ورزشی در کشور است که بر رضایت اعضای فدراسیون ها در برخی موارد نظارت می کند. سحر لیوال گزارش در این مورد دارد.
مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند از زمانی که این اداره به فرمان رئیس جمهور کرزی از ریاست تربیت بدنی جدا شده است، این ریاست در برخی موارد در امور المپیک مداخله میکند که عواقب نادرست در پی خواهد داشت. آریان خیبر مشاور کمیته ملی المپیک به رادیو زودی گفت به دلیل این دخالت ها اگر فعالیت این کمیته سوی کمیته جهانی المپیک به حال تعلیق دارد، ضربه شدید در مسابقات المپیکی برای افغانستان خواهد بود. آقای آریان گفت شکایت را در این مورد به ادارات دولتی ارسال کردند، اما تا حالا اقدام لازم در مورد صورت نگرفته است.
ما بسیار متاثر هستم. این مسائل همه با شورای ملی افغانستان، با جناب اسحاق کلکلوی سرول افغانستان، با مشران جرگه و ولسی جرگه و با همچنان با رئیس جمهور دفتر رئیس جمهور در میان گذاشته شده، اما تا حال دیگه هیچ کس در این مورد غور نکرده. تا حال
با گفته آقای خیبر از سوی ریاست تربیت بدنی به گونه غیر قانونی رؤسای فدراسیون های تکواندو و شو و شطرنج تعیین شدند که فعالیت های این کمیته را با مشکلات مواجه می سازد. اما ریاست تربیت بدنی می گوید که این فعالیت های آنان غیر قانونی نبوده و به هیچ صورت فدراسیون ها به صورت کامل تحت کنترل کمیته ملی المپیک قرار نمی گیرد. ظریف جلال مسئول اداری این ریاست به رادیو آزادی گفت ریاست تربیت بدنی بر اساس قانون اساسی یگانه مرجع رسمی بر تنظیم و نظارت فعالیت‌های ورزشی در کشور است و از این لحاظ نظارتش در برخی موارد را حفظ می‌کند.
تعریف که ما از فدراسیون‌های المپیکی یا فدراسیون‌هایی که شامل بازی مسابقات المپیک می‌باشه بر این است که فدراسیون‌ها نهادهای مستقل هستند. هیچ نهاد نه ریاست تربیت بدنی نه کمیته ملی المپیک با امورشان دخالت میکنن. ادعایی که کمیته ملی المپیک مطرح میکنن بر اساس اساسنامه خودشان منتفی است، چرا که در اساسنامه ذکر شده که فدراسیون ها نهادهای مستقل هستند، انتخابات جنرال اسامبلیشان از طریق اسامبلی عمومی خودشان برگزار میشه.
آقای جلال همچنان گفت که برخی از ورزشکاران با مراجعه به این ریاست خانه برکناری برخی از رؤسای فدراسیون ها شدند، اما برخی از ورزشکاران میگویند که برای حضور در مسابقات آسیایی المپیکی و 2016 لندن تمرینات آنان جریان دارد و این تنش میان مسئولان در کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی ممکن بر دستاوردهای آنان در این مسابقات جهانی تاثیرات منفی بر جا بگذارد.
یک سلسله مسابقات 20 اوره کرکت میان 8 تیم در کابل برگزار شده است. این مسابقات در جریان شب برگزار می شود که هدف آن تقویت کرکت داخلی گفته شده است. و گفته این مسئولین در بورد کرکت افغانستان برخی از ورزشکاران تیم ملی هم در این مسابقات بازی می کنند. سفیولا سانگزای مصاحبه ای را با عبدالرحمن عبدالرحیمزای مسئول بخش کرکت داخلی انجام داده و در مورد این مسابقات پرسیده است.
این مسابقات که در سیستم زرمالوال برگزار شدن، 8 تیم در این اشتراک نمودن و به دو گروه تقسیم شدن. در هر گروه 4 تیم وجود دارن و پیش از اینکه به نیمه نهایی راه پیدا بکنن 3 مسابقه را اجرا میکنن و تا هنوز 2 تیم توانسته که به نیمه نهایی راه پیدا بکنن و تیم هم از مسابقات خارج شدن و در آینده نزدیک تقریبا در 2-3 روز دیگه ان شاء الله 2 تیم دیگه هم راه پیدا میکنه به نیمه نهایی.
بله آقای عبدالرحیم زای، در چند اوری مسابقات انجام میشه و چی وقت شب آغاز میشه؟
این مسابقات در حدود 9:30 یا 10 بجه آغاز میشن از شب، از طرف شب البته، و 20 اور هستن، 20 اور یعنی کی تی 20 برشان گفته میشه.
درست. آقای ابراهیم زای، کدام بازیکنای تیم ملی هم در این مسابقات حضور دارن؟ بازیکنایی که از تیم از اسکواد زیمبابوی ماندن یا چطور؟
بله، آدهی اشتراک دارن فیلحال نوروز منگل و کریم خان صادق هستن و از بازیکنای سابق تیم ملی مایداوری میتونم بگم که رئیس خان احمد زای و هستی گل عبید هم وجود داره. البته در مجموع بسیاری بازیکن هستن که در این تیم ها وجود دارن و در تیم های مختلف افغانستان بازی نموده. تیم علیب 19 سال و 16 سال اگر او را حساب کنیم شاید تعدادشان بسیار زیاد شود.
آقای ابراهیم زای، با اونون سال اخیر شما که مسئولیت کرکت داخلی افغانستان را دارین، چند بعد گفته میشه که کرکت تورنمنت به نام سکسرز یا شش شروع میشه، درباره ازی اگر توضیحات بتین.
این تورنمنتی که بازی شش دویج یاد میشن پارسال هم برگزار شده بود و این سال هم در تاریخ 17 اگست بخیر برگزار میشه. پنج زون های مختلف یعنی در افغانستان که هستن، پنج زون هستن به حساب کرکت ما تقسیم نمودیم، اونا اشتراک میکنن تیم هایشان و تمام بازیکنان تیم ملی، تیم الف و تیم 19 سال یا رب مساوی ما تقسیم نمودیم و اونا که کمبوتی میکنن یعنی در هر تیم 9 نفر از اینا هستن و 6 نفر باقیشان از مسابقات کرکت داخلی که امسال بسیار خوب درخشیدن اونا را پیدا میکنن که یک تیم قوی جور شون.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خدا کند که روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید. در برنامه امروزین آشیانه این موضوعات را برایتان انتخاب کرده ایم. آیا آموزش ها و مشوره های قبل از ازدواج برای دو زوج می تواند از خشونت ها، جدایی و طلاق در زندگی آینده ایشان جلوگیری نماید؟
ازدواج باید با تمام آگاهی و تمامی شناخت ها صورت بگیرد.
و آیا مرکزی در افغانستان وجود دارد تا برای افرادی که تصمیم به ازدواج می گیرند مشورت بدهد؟
استادم ما که در پنتون استاد ما بود خبر شد که کورس دارد.
در این آشیانه روی همین موضوعات گپ می زنیم و طبق معمول در اخیر برنامه نمایشنامه هم در نظر گرفته شده است.
ازش پرسان کو که چی مشکل است که مکتب نمیره؟
با رادیو آزادی باشید. گفته می شود غلبه بر مشکلات فردی و اجتماعی باید توانایی های روانی و اجتماعی افراد را بالا برد و یکی از راه‌های بالا بردن توانایی های افراد آموزش مهارت های زندگی با آنان است. اما در افغانستان زوج ها از سالیان قبل معلومات کافی از مشاوره هایی که مشاوران برای آنها بدهند آگاهی ندارند. اکثران مردان زمانی که احساس کردند که چون اقتصاد و زندگی خوبی دارند می توانند بدون مشورت با افراد دیگر بهترین انتخاب را داشته باشند. بیبی گل باشنده منطقه علاودین کابل که به گفته خودش سالهای قبل بدون کدام مشوره و یا معلوماتی کورکورانه با شوهرش عروسی کرده گفت در سابق خصوصا دختران این حق را نداشتند که در مسئله عروسیشان با کسی مشورت کنند، مجبور بودند که هر مشکلی بر سرشان می آمد آن را متحمل می شدند.
ناچار برابر می شدند، تا که بلد می شدند، تا که در خوی بوی یک جنب اینجا زدن می خودن و در اولادار می شدند. حالا خود می گفتا دیان او گر شدیدی.
به خدا
تا دوران ما نمی کردن پسان خواب آخو زندگی سگه لاشت ندارم گوهم نگو که این فرض مثال جایی رفت یک شب گفتم هم یک شب بپای دو شب گفتم هم دو شب بپای زیاد نپای خانی فلانی نرو خانی فلانی نرو خانی کاکا نرو خانی مامان این نگه پاک می بسر صدا می شد که چرا یعنی نمی مانی
اما این روزها کارشناسان توصیه می کنند که زوجهای جوان قبل از آغاز زندگی مشترک حتما با آگاهان مسائل خانوادگی مشورت کنند. این توصیه ها از آنجا جدی شده است که در سالهای گذشته آمار طلاق به خصوص در 5 سال اول زندگی مشترک زن و شوهری بیشتر گزارش داده شده است. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان که خود یکی از مشاوران است میگوید مشوره کردن درباره زندگی آینده هر زوج منحیث یک چراغ است که آنان را به سوی یک روشنایی راهنمایی میکند.
مشاوره قبل از ازدواج به مثابه ای است که ما در یک سالن تاریک که دو هزاران فرد دیگه هم است و ما میخواهیم از در یک سالنی که چوکی ها و لوژ ها و استیج های عجیب و غریب هم داره خارج شیم که دوجه برق نیست صدها و هزارها و میلیون ها انسان هم است خارج شیم واضح و آشکار است که به شما حتما صدمه میرسه و مشوره به مثابه روشنی در یک سالن است زمانی که در سالن گروپ روشن میشه هر کس میفهمه که چوکی کجاست میز کجاست فرد کجاست دروازه کجاست و ما باید از کدام راه و دروازه از سالن خارج شیم
جناب عظیمی میافزاید او مشوره های را با مثال های زنده برای افرادی که قبل از ازدواج نزد او مراجعه میکنند ارائه میکند که بنابر اظهارات خودش این مشوره ها خیلی موثر واقع شده است
من میشه به مراجعینم میگم ببینید دخترا بچا شما بازار میرین و میخواین که یک سیر یا یک کیلو کچالو بگیرین خوب کچالو رو چک میکنین کدام جایش خراب نباشه ولی جالب است شما که ازدواج میکنین همسر آیندیتون نمیبینین یعنی به همسر آیندیتون به اندازه کچالو ارزش و اهمیت قائل نیستین چطور امکان داره که شما به این رقم برخورد بکنین در زندگیتون ازدواج باید به تمام آگاهی به تمامی شناخت ها و به تمامی باورها و دانایی ها صورت بگیره خیلی از آدمای بزرگ ما دیدیم که از نظر عاطفی بالغ نیستن از نظر اجتماعی بالغ نیستن از نظر ذهنی بالغ نیستن ولی متاسفانه اونا میرن ازدواج میکنن و بعدها دیده میشه که ازدواجشان موفق است و با همسرشان سازگاری و تفاهم و زندگی موفق نداره
خاطره بارز یکی دیگر از روانشناسان و استاد در پانتون تعلیم و تربیه کابل در مصاحبه با ما میگوید
مشاوره قسمی هست که ارتباط داره با خود مشکل یک شخص که شخص چی نوع مشکل داره نظر به مشکل خود ما پروسه کاری خود آغاز میکنیم پروسه کاری ما 40 الی 45 دقیقه وقت در بر میگیره کلا در یک اتاق تنها که هیچ نوع مزاحمت باید نباشه اما مشکلاتی که یا مسائلی که او را رنج میده مطرح میکنه و ما آهسته آهسته گام به گام پیش میریم اگر یعنی در حد مشوره دهی یا پروسه مشاوره باشه معمولا حدود 6 هفته است ولی وقتی که ضرورت به روان درمانی داره باز او تعداد جلساتش زیاد است
استاد اکثر مراجعینی که نزد شما میان و مشوره میخوان کدام مشکلات خود مطرح میسازن
معمولا مشکلات افسردگی دارن مشکلات استراب دارن و از داشتن افکار منفی رنج میبرن مثلا بی خواب هستن و یا در یک حالت تعرض هستن نمیتونن که یک تصمیم درست زندگی خود بگیرن یا راه زندگی خود گم کردن معمولا همی افراد بود یکی دو نفر با مو کسی که میخواستن نرسیدن مشکلات زیاده که برشان ایجاد شده چطور از این حالت بیرون شون و دوباره مش شخص فراموش کردن و به زندگی نرمال خود مراجعه کنن اینا بوده
یعنی چطور بوده امی مشورای شما که بر از اونا دادین چی تأثیرات داشته و پس به حالت نرمال برگشتن
چون اونا فعلا هنوزم تحت امی پروسه یا تحت تداوی مشاوره و روان درمانی هستن در این جامعه که ما شما زندگی میکنیم مردم از لحاظ امنیتی مشکل دارن از لحاظ اقتصادی مشکل دارن مشکلات بیکاری هست هر کدام اینا یک ناسازگاری یا یک عدم تعادل یا مشکلات را بر افراد ایجاد کرده که نمی خودش باعث شده که حالت روانی فرد بر هم میخوره یعنی دچار تنش میشن به نظر ما در هر منطقه ضروری هست که باید یک مرکز موجود باشه تا بتوانه مراجعه کنند
به همین ترتیب زرمینه باشنده ولایت کابل و محصل در یکی از پانتون های کابل میگوید او زمانی که میخواست با شخص نامزد شود هیچ نمیدونست که زندگی آینده اش چگونه خواهد شد
یک استاد ما که در پانتون استاد ما بود بسیار خوب است خبر شدم که کورس داره که کسایی که تصمیم به ازدواج دارن یا را راهنمایی میکنه پیش از می به مدت یک چند هفته راهنمایی بسیار سودمند میکنه که آدم میتونه خودش خود به خود تصمیم بگیره باز وقتی که این کورس خلاص کردم فهمیدم که چی خوب است چی بد است می کسره که پشتم خواستگاری میامد ایره ملاحظه کردم تمام معیارهای خوبی که وجود از او بود فهمیدم که اون معیار را داره فهمیدم که زندگی مشترک کدام مسائل بسیار زدمایی است حال دو سال از ارسی میگذره بسیار زندگی خوش آرام دارم
به گفته دکتران روانشناسی تجربه ها نشان داده است ازدواج هایی که به اساس تصادفی و بدون کدام مشوره صورت میگیرد، مشکلات زیادی در زندگی خانوادگی زوج ها در آینده به وجود آورده می تواند که حتی برخی ها با امراض مختلف روانی دچار می شوند. دکتر سید عبدالحد قریشی، ترینر متخصص شفاخانه صحت روانی، در این باره:
صرف با موافقه پدر و مادر و یا فرزند در بعض جایی تو است که فرزند پیسه می گیرند، اینا در مقابل پول که هستی چیزم که اونا پسند به امراض روانی مبتلا می شن. بسیار مشکلات در زندگی پیدا می شن. دیگه کسی است که اونا می خواهند که جدا شوند از اوجا و کس نمی مانه و دو دفعه به خودکشی اقدام کرده، کامیاب نشده، دفعه سوم برالا میگه که ما اگر فرد مال ما رو جدا نکنم من خانه رو در میتیم. این مسائلی است که بسیار زیاد در شفاخانه میایه. اسلام ای را اجازه داده، دین ما ای را اجازه داده که شما وقتی یک دختر عروسی میکنین یا فردن او را نامزد میکنین باید از او پرسان شود.
در افغانستان نه تنها دختران بلکه در بیشتر ولایات پسران هم حق ندارند که درباره ازدواجشان با کسی مشوره کنند. عبدالقهار باشنده ولایت پروان که از مدتی در شفاخانه ساعت روانی بستری است میگوید خانواده‌اش میخواست او را جبران با دختر نامزد بسازد، اما وی این کار را متواتر رد کرده تا اینکه با مشکلات روانی مواجه شده و مدتی است که در شفاخانه به سر میبرد.
من میخواستم نامزد کنم، مامور لهو کرده ما ابتدا یا بزور کشکو به ما عروسی کنن دیگر کنن تو جایی را مرا کشکو بمکدم بردادم موفق نشدن. دل خودم نبود به اندازه یک میام و کسایی که ما دیدم دل ما تقمدان ندارم.
اهمیت مشاوره قبل از ازدواج زمانی مشخص می شود که به این نکته توجه داشته باشیم که انسان ها از یکدیگر شناخت کافی ندارند. بنابراین به منظور دستیابی به این شناخت برای ازدواج به کمک مشاور نیاز داریم. محققان معتقدند که مشاوره قبل از ازدواج آنقدر اهمیت دارد که انسان برای آن وقت زیادی اختصاص دهد. اما با فرهنگی که در جامعه افغانی حاکم است، اکثر دختران و پسران بدون اخذ مشوره و همچنان شناخت قبلی از همسر آینده ایشان از سوی خانواده ها وادار به ازدواج می شوند که بنابر گفته روانشناسان این گونه ازدواج ها آینده بهتری نداشته و مشکلات زیادی را در زندگی آینده زوج ها به میان می آورد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
دوستان شنونده، حال نوبت نشر نمایشنامه رسیده است. در این نمایشنامه درباره بیخبری شماری از خانواده ها صحبت شده است که اطفالشان مدت هاست به بهانه مکتب از خانه بیرون می شود اما به مکتب نمی روند.
خواهر جان، میخواستم یک گپ برات بگویم، اجازه خواست؟
آه بگو، بیا در خیریت باشه.
من اینی چند روز است که از امیرات تیر میشم، پرویز بچه تو میبینم که در پارک چند تا بچه های دیگه شیشته. چرا پرویز مکتب نمیره؟
چرا نمیره بیادر؟ خودت چند پیجه پرویز در پارک دیدی؟
یار خواهر جان، خدا گردنم بسته نکنه، امی 9 بجه صبح بود.
وی بیادر، 9 بجه خو وقت مکتبش است، ای چطور امکان داره؟
بیبی من چند روز سر در سر دیدمش که در پارک چند تا بچه ها، فکر میکنم که سنفیاج بودن، همونجا شیشته بودن.
وی مکه جان، امی تو خواه روز میبینی که کالای خودم میپوشه و مکتب میره نی؟
آه چرا هر روز بچه مکتب میره؟
آلی بچه با مکتب گروزی شروع کرده و ما خبر نداریم. باش که یک دفعه بیایه، ما اگر کده چوب درخت سرش میده نکنم که میمانمش.
نه خواه جان، بچه به هیچ حاجت نیست، وقتی که خانه اومد بشانشو به خوبی برش بگو که چی مشکل است که مکتب نمیری.
راست میگه، اگه به خوبی برش نگویی و نفهمونیش، آل مکتب ایلاکت بازوه خانه را ایلاخات کرد، بازوه چطور میکنی خوارک؟
راست میگه، آخ پرسانش کو که معلمش ظالم است و یه لطو کوب میکنه یا آمی طریقی در زادن معلمش خوشش نمیه که مکتب نمیره. بچه ما بیبی وایسه میگم اون سنف 12 است، یک روز معلمش را استاد کرد و ازش کدام سوال پرسان کرده کی نتانسته که او را جواب بده. خو انسان است دیگه، نفهمیده. باز معلم میره در سنف پیش کل سنفیاش گفته که تو باید بری در سنف 6 بشینی، تو تنبل هستی. باز یکی از مکتب خانه آمد برای من گفت که پدر جان من دیگه مکتب نمیرم.
خود دیگه کی کار خوب است که معلم یک شاگرد در پیش کل سنفیاش بشرمانه؟ این بسیار کار نادرست است، بخصوص در شرایط امروز.
حال یادم آمد،
یک روز پرویز بچه مامتر بانگیری میکد که من مکتب نمیرم. من براش گفتم که چرا نمیری؟ گفت استاد ما بر ما میگه که چرا کتابای در خلطه میری؟ چرا در یک بگ نمیری؟ نشه که به میخاطر یه دفعه مکتب ایلا نکده باشن.
خب بچه کی گپه برات گفت؟ با تو چرا پشت گوش که دیگه گپه؟ خب میرفتی مکتبشان همی گپه در اداره بره سر معلم و معلمای یاش میگفتی؟
نه دیگه باز من خب پشت گپ نگشتم، گفتم برو دیگه یک گپ بود زد.
هر وقتی که پرویز خانم آمد بایستگی کتیش گپ بزن و ازش پرسان کو که چی مشکل است که مکتب نمیره؟ اول معلوم میشه دیگه.
خیر ببینیم بیادر مرام متوجه ساختی و خیر همی که بیادر زادگه که اومد من خودم کتش گپ میزنم. اگر در مکتب کدام مشکله که داشت، مشکل امرای کدام صنفی خود، کدام استاد خود داشت، من میرم در اداره مکتب امرای مدیر مکتبش یک جای میشینم مشکلش حل میسازم انشاءالله.
خوخه من دیگه میرم خانه که نوخت میشه. هر گپی که بود خوار جان برای من حتما اول بده.
درست است، من میرم میبینم که پرویز اگر در فرق باشه بیارمش خانه.
نه حال بانش، هر وقتی که خودش آمد باز پرسانش گفت حال اگر بری پیش تمام هم صنفیش میشرمم.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.